سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع تنها مسیر، راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی. جلسه 31.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم الى اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. در مسیر مبارزه با هوای نفس که نظام دین هست و اصل راه دیانت مبارزه با هوای نفس کردن هست، بعد از آگاهی که مقدمه هر حرکتی طبیعتاً هست، قدم اول پیدا کردن نگرشی نسبت به نفس هست که بتونیم نفس خودمون رو دشمن خودمون تلقی بکنیم. دشمن تلقی کردن نفس کار بسیار دشواریه، نیاز به تلقین داره، نیاز به تفکر داره، نیاز به تأمل داره. با دانایی مشکل حل نمیشه. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه خیلی به تلقین سفارش میکردن. ما باید یا دیگران به ما یه چیزی رو تلقین کنن یا خودمون به خودمون تلقین کنیم. زندگی روزمره ما امروزه به گونه ای شده که تلقین ها رو همیشه دیگران انجام میدن. صدا و سیما، مصرفی که از فیلم های سینمایی داریم، اطرافیانمون که فیلم سیاه‌سفید و رنگی برای ما تعریف میکنن و این بزرگ نمایی ها و ریز نمایی های متعددی که در اطرافمون هست در زبان دیگران که اصلا یه سرگرمیه چرب و شیرین حرف زدن، دور هم بشینیم یه موضوعی رو مهمتر از اون چیزی که هست جلوه بدیم. اینا همه عواملی هستن که موجب تلقین از بیرون میشن. آدم باید یه وقتی رو برای تلقین نفس باقی بگذاره برای خودش، قدرت تلقین کردن به نفس خودش رو داشته باشه. باز این توضیح رو عرض بکنم که ماها قدرت تلقین کردن خودمون رو استفاده میکنیم معمولا. اینجوری نیستش که ماها هیچی به خودمون تلقین نکنیم. هرچی حرف غیر خدا پرستانه، غیر خدا پسندانه هست و هرچی حرف منفی و ناشکرانه هست به خودمون تلقین میکنیم. هرچی نگرانی از آینده هست، هرچی حسادت به دیگران، هرچی حسرت از گذشته است به خودمون تلقین میکنیم. اما کو تلقین مثبت؟ ابلیس اداره تلقین ما رو به عهده گرفته. انگار خود هوای نفس اداره تلقین ما رو به عهده گرفته. شما باید بیا یه مدتی قدرت تلقین کردن خودت رو پیدا کنی، این قدرت رو به کار بگیری. کارش سخته، یه مدتی طول میکشه که انسان بتونه به خودش تلقین بکنه حرفهای خوب رو. بعد بنشینی با نفس خودت صحبت کنی، به خودت تلقین کنی، زشتی و پستی و پلشتی نفس رو برای خودت جا بندازی. کلماتی که از ائمه هدا در جلسات قبل خوندیم، کلامی که از رسول خدا شنیدیم، اعدا عدوک نفس و کلتی بین جنبیک، دشمن ترین دشمنان تو نفس توه. اینو باورش کنیم، خیلی سخت باورش. بنده تصور نمی کنم شرط اول قدم اول رو مثلا بر نداشته باشن اولیاء خدا مثل حضرت امام مثل آقای بهجت بعد به جایی رسیده باشن تو مراقبت هاشون. مثلا از آقای بهجت پرسیدن که حضرت امام از اول در زمینه عرفان کار میکردن، آقای بهجت فرموده بودن بله، یا تعبیری شبیه به این. بعد اصرار کرده بودن که حالا یه نمونه شو شما میتونید بگید که مثلا به چه مراتبی رسیده بودن اون زمانهای قدیم که تو قوم بودن قبل از تبعیدشون. خب آقای بهجت رضوان الله تعالی علیه خیلی کتوم بودن، نه در باره خودشون نه در باره کسی صحبت نمی کردن، به سختی می شده از ایشون حرفی گرفت. بعد دیگه از همه سیر و سلوک و مراتب عرفانی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه میخوان یه دونه مثال بزنن که ایشون به جایی رسیده بوده کاری کرده بوده، همون مثال قرمه سبزی رو میزنن که ما یکی دو سه مرتبه توی صحبتهایی گفتیم خدمت دوستان که مشهور شده. آقای بهجت منزل ایشون میرن قرمه سبزی بوده، بعد ایشون نمیخورن، حضرت امام نون ماست میخوردن. بعد آقای بهجت میفرمان که آقا جون شما نمیخورید شام نمیخورید قرمه سبزی. امام میفرماد یا میپرسم دوست ندارید، میل ندارید شما؟ ایشون میفرماد چون دوست دارم نمیخورم. غذای مطلوب حضرت امام تو این غذاهای خونگی قرمه سبزی بوده. خب دیگه فهمیده که حالا باید حالا نفس خودشو بگیره دیگه. ما اینو نمیگیم برای اینکه من بعد هر غذایی رو دوست داشتیم نخوریم، ولی من این مثال آیه بهجت رو کار دارم که میخواد از سیر و سلوک عرفانی و مراتب معنوی حضرت امام یه حرفی بزنه، از غذایی که دوست داره نمیخوره حرف میزنه. آقا شما بگو ایشون معرفت به خدا داشتن، آقا شما بگو ایشون محبت به اهل بیت داشتن، آقا شما بگو ایشون مقید در نماز بودن، یه چیزای دیگه بگو. خب عزیز من، کسی نفسش رو زیر پاش بگذاره معرفت به خدا پیدا میکنه دیگه، دیگه دمو خدا دادن به توضیح بده. اگر کسی نفسش رو زیر پاش گذاش علاقه به اهل بیت هم پیدا میکنه دیگه، نیازی نیست آدم اون توضیحات دیگر رو بده. ضمن این که شما هر وجه مثبت دیگری رو درباره یه آدمی بگید نفسش رو زیر پاش نگذاره، اون زیبایی ها و خوبی هاش همش زشتی هن و تبدیل میشن به زشتی. حالا این تیکهی که الان این جمله‌ای که صحبت کردیم و انشالله میخوام امشب یه مقدار توضیح بدم، چون جلسه گذشته در مورد دشمن خارجی، دشمن ددمنشی که با وحشیگری تلویزیون نشون داد بنزین میریزه رو آدمای همه عالم میدونن بیگناه، اینا رو غلط میدادن تو آتیش و میسوزوندن زنده زنده، آدم میسوزونن زنده زنده، خودشون هم فیلم برداری میکنن. بچه 7-8 ساله 10-11 ساله دوتا گرفتن، یک کاغذ بالا سرش میخونه و میبنددش به رگبار. اینا رو تلویزیون نشون داده، چیزی نیست که ما پنهان کنیم. یه مقدار در مورد این دیشب صحبت جلسه قبل صحبت کردیم، من میخوام یه رازی رو با شما در میون بگذارم که چی میشه بعضیا به اینجا میرسن. آیا اینا صرفا یه اشتباهی کردن اطلاع به اشتباه به عرضشون رسوندن؟ خیلی مسئله پیچیده است. خواهش میکنم یه مقدار تأمل بکنید، قصه اصلا ساده نیست. هر کی تو این 30 شب ماه رمضان و این یک جلسه قبلمون بحث هوای نفس و اهمیتش براش جا نیفتاده، خواهش میکنم این بحث امشب رو با یه دقت بیشتری عنایت بکنه. هر چی تا حالا گفتیم درباره محور بودن مبارزه با هوای نفس، اهمیت جهاد با نفس، یک طرف این بحث امشب رو دوستان تأمل کنن، شاید بتونه همسنگ همه اونها برای ما اهمیت جهاد با نفس رو جا بندازه. دوستان دقت کنن، ما بحثمون جلسه قبل این بود که قدم اول بعد از این که دانا شدی تنها مسیر تو جهاد با نفسه، نه خیلی کارهای دیگه، نه خیلی خوبیهای دیگه، قدم اول این استش که تو از نفس خودت نفرت داشته باشی، بترسی ازش، مراقبش باشی، بزنیش همون جوری که با دشمنت برخورد میکنی. من آدم بدیم، گفت مشرک همه را به کیش خود پندارد. همه را مثل خودم آدم بدی میدونم، ولی من وقتی که آدم بدیم همه را مثل خودم آدم بدی میدونم، تلقیم اینجوریه. شما بگید تلقی من درسته یا غلطه. فکر میکنم 90% آدم خوبان با نفسشون دشمن نیستن و نفسشون رو دشمن خودشون هم نمیدونن. من نظرم درسته؟ ها چجوری؟ من قضاوتم شاید غلطه، شاید گفت مشته کمرا به کیش خود پندارد، شاید رو این حسابه. آدم بد به کی میگن؟ کسی که نفس خودش رو دشمن خودش نمیدونه. آقا امروز صبح تا حالا کیو زدی شما؟ از دشمن چند تا خوردی؟ سنگر گرفتی یا نه؟ چند تا زدیش؟ این کینه در دل تو نسبت به دشمن هست یا نیست؟ بعضی وقتا من میگم چیزی به نام علم اخلاق همه رو خراب کرده رفته. علم اخلاق چی به شما میگه؟ علم اخلاق وقتی که درست طراحی نشده باشه، همون اخلاق یونانی بخواد منتقل شده باشه، میگه تو چند تا خوبی داری؟ تو میگی خب من دزدی نمی کنم، خب لبخندم گاهی میزنم، خب صدقه هم گاهی میدم، خوبیاتو میشماری. چند تا بدی داری؟ میگه چند تا نقطه ضعف هم دارم. میگه خب سعی کن اون نقطه ضعفاتو برطرف کنی. علم اخلاق اینو با آدم میگه. ولی علم مبارزه با هوای نفس چی با آدم میگه؟ میگه اون خوبیاتو بذار کوزه آبشو بخور. بدیاتم من باز سختگیری نمی کنم. هر بدی داری مهم نیست. امروز چقدر جنگیدی؟ به دستور خدا، به خاطر خدا چند دفعه نفستو زمین زدی؟ علم مبارزه نفس این سوال کلیدی رو ازت میپرسه. اون خوبی ها که هیچ، بدی ها رو هم زیاد ما سختگیری نمی کنیم. امروز چقدر جنگیدی؟ من چه بچی بجنگم؟ بچی بجنگم؟ با کی بجنگم؟ چرا بجنگم؟ یعنی علم جهاد با نفس چقدر با یه چیزی که مشهور شده به علم اخلاق فرق میکنه. یعنی چقدر فرق میکنن اینا با هم دیگه. من امروز میخواستم نماز بخونم، تنبلیم اومد، ولی بلند شدم خوندم، زدم یکی زدم. تعقیبات نماز میگفت حالا ولش کن دراز بکشیم، یکی دیگه زدم، من بردم. بعد نشستیم پای تلویزیون، اون یکی زد. نیاز نداشتم این فیلم رو ببینم، میتونستم کار مفیدتر بکنم. گاه حالا بشین گبا بینیم تا هم حالا ما خواهر من آدم بشین. اون زد، من خوردم زمین. دیگه بگو چند تا خوردی، چند تا زدی؟ بریز دور اون حرفا رو. من چند تا خوبی دارم، من آدم مهربان. مهربانی ها و خوبی هات همش در خدمت هوای نفسته، حالیته؟ نفس اماره به سوء سواره، داره از همه خوبیات به نفع خودش استفاده میکنه. من خوبی دارم، نفست میگه تو آدم بخشنده‌ای هستی، اینجا یه بخشش کن حال کنم،
در جهت حال کردن نفست بخشش میکنی. نفس رو ببین چی بهت میگه. ما دعوامون سر نفسه. دشمن تو بدیهای تو نیست، رفتارهای بد تو هم نیست، دشمن تو نفس توه. همون نفسی که خیلی وقتا از تو کارهای خوب میخواد، به کار خوب میبردت جهنم. خب آیا ما این نگرش رو میتونیم پیدا کنیم که آقا نفسمون دشمن ماست، بدترین دشمن ماست، مقاتله میتونیم بکنیم؟ بابا قدیم هم بالاخره مثلا شمشیر بازی شما کردی؟ تا حالا تیراندازی کردی؟ بذارید من چند تا روایت برای شما بخونم. میفهمد قاتل هواک به علم که مقاتله کن. نمیفهمد مجاهده کن، از جهاد رفت بالاتر، بکشش. قاتل هواک به علمک. قاتل، قاتل یعنی چی؟ مقاتله کن، به جنگ به قصد کشت. نفرمود هوای نفس تو تبعیت نکن. ببین این تبعیت نکن حالیش نمیشه که من یه بار نفسم حالیش نمیشه، این دفعه گوش نکنم، یه دفعه دیگه میاد، یه دفعه دیگه میاد، بالاخره منو زمین بکشش. امیرالمومنین میفرماید پیروز کسانی که پیروزن در مقاتله با هوای نفس کسانی هستن که میتتن شهوتو کشتن. ببین همش چه کلماتی رو استفاده میکنن اهل بیت. یا مثلا میفرماد استعیذوا بالله من الرغب، به خدا پناه ببر از این که میل به یه چیزی پیدا کنی. بدبختت میکنه، این بدبختت میکنه، بنده دارم اضافه میکنم، به خدا پناه ببر. کی آدم ها اینو چیز بدی میدونن؟ بله از سرطان به خدا پناه میبرم، از تصادف به خدا پناه میبرم، از بله فهمت، از رغبت پیدا کردن، شدیداً متمایل به یه چیزی شدن به خدا پناه ببر. خدای دل ما رو حفظ کن، یه وقت یه چیزی رو زیاد دوست نداشته باشیم. من دنبال این نگرشم. این نگرش رو چجوری میشه به دست آورد؟ چند تا حرف مثبت بزنم، سلبی صحبت نکنم، ایجابی صحبت کنم برای دلهای نورانی شما. میفرماد من ملک نفسهو، کسی مالک نفس خودش بشه، ازا رغب و ازا رهب، مالک نفس خودش بشه وقتی که میبینه این نفسش مایله به چیزی شده یا از چیزی ترسیده. تو این دوتا لحظه هم از چیزی تنفر پیدا کردی، ترسیدی، نباید به حرف نفس خودت گوش بکنی، برگردی به نفست بگی چی میشه مگه؟ چه مرگته؟ چه خبر انقدر شلوغش کردی؟ حالا بیجا میکنی میترسی؟ هم اگر نفست مایل به چیزی شد، باید بهش بگی چه خبره؟ حالا عاشق شدی برای من؟ بی خود میکنی، قرار اصرار میکنی، مالکش بشو. و ازا اشتها و ازا غضب، وقتی که شهوتی پیدا میکنه یا غضب پیدا میکنه تو این چهار لحظه، و ازا رضیه، و وقتی که راضی میشه. آقا از چی شما راضی میشی؟ مثلا از چی خوشحال میشی؟ اون موقع ها مالک نفس خودت هستی، مها رو بکشی، دهنه رو بکشی، اوی نفس من چیکار داری میکنی؟ راضی شدی، گازو گرفتی، تا آخر داری میری کجا؟ اصلا یه لحظه به تو آرامش داد امام صادق علیه السلام؟ خب آدم چه حالتی داره؟ یا راضی میشه یا ناراضی میشه یا میترسه یا رغبت پیدا میکنه یا علاقه پیدا میکنه. آخه یکی این حالت هاست. میفرماد در همه این حالت های پنجگانه، ازا رغبه، ازا رهبه، ازا اشتها، ازا غضبه، ازا رضیه، مالک نفس خودت باشی در همه این لحظه ها. نذاری این راحت اسب دوونی بکنه، اصلا راحتش نذاری. میفرماد کسی مالک نفسش باشه، حرم الله جسده علی النار، خدا جسدش رو بر جهنم حرام خواهد کرد. شما اصلا حق نباید به خودت بدی عصبانی بشی، به نفست بگو او چه مرگت عصبانی شدی، چی دوست داری، بی خود دوست داری که بهت نرسیده اسات به هم ریخته، نابود کردی منو رفت، اصلا چرا عصبانی شدی تو؟ حق نداری عصبانی بشی. اصلا چرا ناراحت شدی تو؟ چرا دلت رفت؟ چرا زیادی خوشحال شدی؟ تو بی خود کردی زیادی خوشحال شدی؟ چه خبرته؟ پس من میخوای چه بلایی سر من در بیاری؟ خاک بر سرت بکنم؟ بگی یقه نفس خودتو. بعد میفهمه کسی اینجوری باشه حرام میشه جسدش بر آتش عذاب الهی. اینا شوخیه؟ چه ربطی داره به عذاب الهی مجاهده با نفس؟ پیامبر گرامی اسلام از قول خداوند متعال به علی ابن ابی طالب علیه السلام دعایی رو یاد دادن مفصله. فرمودن علی جانم، خداوند متعال به من فرموده است. ببین چقدر این نفس وحشتناکه، چی کارا میکنن تو رو خدا. ما الان خودمون داریم تو این جلسه عملیات تلقین انجام میدیم، برای اینکه نفرت از نفس پیدا کنیم، برای اینکه دشمنی نفس رو برامون جا بیفته، برای اینکه این نگرش که اهل بیت میخوان، خدا میخواد در ما ایجاد بشه. بعد اون وقت اون نکته ای رو که عرض میکنم، یه راز مهمه درباره هوای نفس، اونو عرض انشاءالله خواهم کرد. بذارید اینا رو بگذرونیم. گفتم امشب مطلبی رو خدمتتون عرض کنم که آنچه که تا کنون شنیدید درباره اهمیت مبارزه با هوای نفس یه طرف، مطلب امشب یه طرف. میفرماید علی جانم، روایت های قبلی یادتون نره ها، من روایت بعدی رو میخونم. آقا اگه یادتون میره من نخونم. بگو یادتون نمیره، اینجا نری بیرون بگی یک روایت های خون، من که یادم نیست، یه دونش یادمه. آن یادت نمیمونه خود نخونم، ولش کن، همون یه دونه بسه. یکی از شاگردان علامه طباطبایی به من نهیب میزد، رفتی بالا منبر کلی آیه قرآن و روایت و اینا نخونی ها. بعد ما هم عادتمون همین جوری شده بود دیگه، بعد ما رو اینقدر مذمت میکردن تو چرا بحث میکنی، یه دونه روایت یه دونه آیه بیشتر نمیخونی. بابا به حرف کیو گوش کنی تو رو خدا دیگه. این هم یه عالم یه مشکلات خاص خودشو داره. فرمود چی تو اون روایت؟ پناه ببرید به خدا از این که بخواد به چیزی رغبت پیدا کنید، بعد نابودتون میکنه. شما این حرف رو بزن به آدم های معمولی ببینید چی انفاکتوس میکنن. بابا تو دیگه چی میگی، آدمه بود به چیزایی که علاقه پیدا میکنه دیگه، مگه من سر کسی رو بریدم؟ نه بابا، سر تو رو بریدن. سر خودتو ببری همونقدر جنایتی که سر کسی دیگرم ببری دیگه، جفتش جنایته. خب البته سر دیگران بریدن جنایتش بیشتره، ولی سر خودت هم نباید ببری. فرمود که خداوند متعال به من فرموده است که وقتی بین دو تا امر خیر، دو تا امری که نمیدونی کدومش بهتره، مردد شدی. آدم یه وقت تکلیفش رو میدونه میره انجام میده، یه وقت نمیدونه چی کار میکنه. اگر این انسان رفت سراغ این که خدا تو چی دوست داری، تو بگو، دل منو نگاه نکن، این بیاد این چیکار این حرفو بزنه، اللهم اختر لی بعلمک و وفقنی لرضاک و محبتک، خدایا منو موفق کن به اون چیزی که تو میدونی خوبه و اون چیزی که تو میپسندی. بعد اللهم انی اسالک بالقدره التي زویت بها علم الاشیاء كلها عن جميع خلقك فانك عالم بهوای و سریرتی و علانیتی، خدایا من به علم تو که همه کائنات رو در بر گرفته قسمت میدم، به اون قدرت تو که تو عالم به هوای نفس من هستی، لا تقلبنی و هوای لهوا که مخالفا، منو ولم نکن که برم سراغ میل خودم که میل من مخالف میل تو باشه، ولا به ما ارید و لما ترید مجانبا، نرم یه چیزی رو بخوام که تو دوست نداری، خدایا چیکار کن؟ منو با قدرت خودت ببر به سمت چیزی که دوست داری، به هوا که هوای با هوای تو هوای من تنظیم بشه، و الی آخر که دعای بسیار مفصلیه. بعد از اینکه این دعای مفصله حالا روز ده خطی رو خوندی، بعد بلند شو بگو من میخوام این کارو بکنم که خدا حسابی تو رو بسته باشه، وقت نری بیچاره بشی به میل نفست عمل بکنی. الان به میل نفست عمل بکنی گناه نباشه، ابی نداره، دو قدم بعدی تو رو به گناه وادار میکنه، گنده که شد دیگه کاری نمیشه کرد. من خواهش میکنم انیمیشنش رو درست بکنید، این توضیحش اینجوری مشکله عزیز من، مردم انیمیشنین الان. ببین دو جا حرف شد، تو زمینه های معمولی گوش کردی گنده شد، دیروز بهت میگفت گناه بکن نمیکردی، میگفتی بارا خجالت بکش منو میخواد به گناه وادار بکنه، دو جا توی مسیر عادی حرفشو گوش کردی گنده شد، حالا بهت صدای کلوف میگه برو گناه بکن، تو میگی چشم زورم نمیرسه بهت. ابلیس میگه من با گناه بندگان خدا رو به جهنم میبرم، اونا توبه میکنن حالا منو میگیرن، بعد من اونا رو به هوای نفس وادار میکنم به چیزایی که دوست دارن ولی گناه نیست، بعد اینا میگن خالا ما که گناه نکردیم که، بعد انتهای این مسیرشون میرن به جهنم در حالی که نمیفهمن دارن میرن جهنم و توبه هم دیگه نمی کنن. امام صادق علیه السلام میفرماید احذروا اهواءکم کما تحذرون اعداءکم، بترسید از هوای نفستون همون جوری که از دشمنانتون میترسید. من اینو دارم به جمعیتی میگم که دشمن نچشیدن از نزدیک. بنده تو دفاع مقدس، تو همه دوران دفاع مقدس دشمن از نزدیک نچشیدم، بعضی وقتا دشمنو میچشیدم از نزدیک. و شما که اصلا دفاع مقدس و جووناتون ندیدید چجوری میخواید دشمنو بچشید؟ میگم معجزات دیگه، بعد از خدا معجزه بخواید. گفتم اون دفعه یه جایی بود تو شلمچه، یعنی واقعا سرمون رو میومدیم بالا، تیره اومده بود، تیر مستقیم میزدن، خیلی جالب بود، یعنی ما میدیدیم کسانی رو که میخوان ما رو بکشن، قشنگم میشد دیدشون. یه جایی بود نزدیک به هم بود دوتا خط، هیچکی نمیتونست بره عقبتر، چون وقتی خط پدافندی میشد از هم فاصله میگرفتن با گلوله چی بهش میگن، خمپاره هم دیگر رو میزدن، نه با گلوله کلاش، یه جوری میکردن خطا رو که فاصله یه جوری باشه که گلوله کلاش نرسه، ولی اونجا با گلوله کلاش میشد هم دیگر رو بزنن. فلیس شیئون اعدال رجال من اتباع اهوائهم، هیچ چیزی دشمنتر از اتباع هوا نیست. ما دفعه قبل گفتیم که دو تا حس باید داشته باشیم نسبت به هوای نفس، یکی دشمن خودمون بدونیم، یکی دیگه چی؟ زشت بدونیمش، کریه بدونیمش، پست بدونیمش، حالمون ازش به هم بخوره. این روایت هم برای دلهای شما که میخواید خودتونو چیکار کنید؟ تلقین کنید به خودتون که پست هوای نفس، و من اگه از هوای نفس تبعیت بکنم آدم پستی میشم. یه هیچ کلمه جز پست نمیتونم بگم. ائمه هدی علیهم السلام فداشون بشم، سنگ تموم گذاشتن، همه حرفا رو به ما زدن تو این زمینه، تمام تلاششون رو انجام دادن ما برامون جا بیفته این مسئله، تمام محبتتون رو به اهل بیت به کار بگیرید برای اینکه این کلماتشون براتون جا بیفته. میفرماد مغلوب و شهوه ازل من مملوک رق، کسی که غلبه پیدا میکنه شهوت و دوست داشتنیاش برش، این ذلیل تر از عبدیه که میخرن میفروشنش. تو بعض از این فیلم ها دیدی میذاره آدمه رو میفروشه، میفروشه، میگه عبده میفروشن، اون میخردش، صاحبش میشه، و چقدر ذلیله، چقدر چشماش افتاده. امیرالمومنین علی علیه السلام است، میفرماید مغلوب شهوت ذلیل تر از مملوکه، مملوک رقیته. خب آخرین روایت هم بخونم، این روایت ها رو در جهت تلقین. خدایا نگرشی که دوست داری ما نسبت به نفس داشته باشیم که نفس ما پسته و ما رو پست میکنه، نفس ما دشمن ماست و بدترین دشمن خطرناک ماست، خدای این نگرش رو در قلب ما، عقل ما ایجاد بگردان. اینم روایت آخر. اون بحث امشبو بگم عرضم تمام. من لم یتعاهد نقص من نفسهی غلب علیه الهوا، لم یتعاهد یعنی رسیدگی نکنه، من لم یتعاهد نقص من نفسهی، کسی رسیدگی به نقائص نفس خودش نکنه، اصلا کاری نداره به این که شما چقدر بچه خوبی هستی چقدر بچه خوبی نیستی، ما به این موضوع فعلا کاری نداریم، تو باید مدام رسیدگی کنی. حالا روایت هست، ما انشالله در مسیر انشالله به این روایت خواهیم رسید. گذاشتیم در مسیر که میفرماد که صفات بد، خواهش‌های بد یه مؤمن رو میاد، مؤمن باهاشون مبارزه میکنه، تا پیروز میشه یه صفت و خواهش بد دیگه رو میاد. راستی الان نوبت کدومی که از بدیهات داری باش میجنگی؟ الان بیشتر درگیر کدومشی؟ والا من چیز کلن اینه دیگه، یعنی کلن که خب باید اصلا بنده خود حالیش نیست، تو باغ نیست، اصلا نمی جنگه که بفهمه درگیرش الان با چیه. که با راحت طلبید مبارزه کن، بعد که همچین حالشو گرفتی لذت طلبی میاد، بعد که اونم حالشو گرفتی مقام طلبی میاد، بعد که اونم حالشو گرفتی بعدی میاد. اوه حالا من الان خیلی خلاصه کردم زندگی بشر رو تو سه تا دهه، ولی به این سادگی ها نیم. الان داری با چی مبارزه میکنی؟ راستشو بگو دیگه. آجا فکر کنم ما با چی مبارزه نمیکنیم، چون اصلا نمیدونم با چی مبارزه میکنم، پس حتما با هیچ چیزی مبارزه نمیکنم دیگه. شما اینجوری نیستید، شما اینجوری نیستید. ولی کسی که اینجوری رسیدگی نمیکنه به نفسش، بقیه روایتو براتون بخونم. ببینم ما میتونیم جلسه خودمون رو خلوت کنیم یا نه. راست میگیم، ما میخوایم تو این جلسات راست بگیم، دروغ نمیخوایم بگیم، خالی بندی نمیخوایم بکنیم، ماسمالی هم نمیخوایم بکنیم، الکی هم نمیخوایم خودمون رو تحویل بگیریم. امام موسی بن جعفر علیه السلام از امیرالمومنین علیه السلام نقل میفرماید من لم یتعاهد النقص من نفسه غلب علیه الهوا و من کان فی نقص فالموت خیر له، و کسی که نقص تو نفسش باقی بمونه که رسیدگی نکنه اینو درستش بکنه، مرگ براش بهتره. من فقط ازتون تقاضا میکنم این حرفا رو مال من ندونید، اینا همش کلمات اهل بیت. هی پشت این کلمات نورانی من قایم میشم که یه وقت دوستان خدای نکرده به ذهنشون خطور نکنه این چرا اینجوری میگه، آقا به من چه ربطی داره؟ الان فکر کنم ما 32 شب داریم فقط روایت‌های قرآن برای شما میخونیم، خدا وکیلی کدومی که از این بحث‌های ما با آیات و روایت همراه نبوده، یا حتی یا آیه و روایت پیدا بکنید مغایر اینا باشه، یه چیز دیگر رو بیاد اینقدر اهمیت بهش بده. این واقعا تنها مسیر اصلاح نفس ماست. ما باید نگاهمون به نفس یه نگاه اماره به سوء باشه. ان النفس لامارتون به سوء الا ما رحم ربی، مگر اینکه خدا رحم کنه. نمیتونیم، واقعا نمیتونیم. بازم من از دفاع مقدس برای شما حرف بزنم، تو دفاع مقدس واقعا دشمنان ما اسلحه هایی داشتن که ما نداشتیم. اصلا اونها راحت گلوله میزدن تو عملیات والفجر. یک من یادمه ضد هوایی چی آقا؟ من نمیدونم شما متوجه میشید من میگم ضد هوایی. ضد هوایی اون سرعت گلوله، اون طول مدت گلوله که طول در واقع شتابش که میزنه داغون میکنه، بعد به هر چی بخوره یه انفجار دیگه هم اونجا معمولا گلوله‌هاشون رسام بود، یه انفجار هم اونجا ایجاد میکرد. یعنی یه دونه از این گلوله ها میخورد به کمر شریف شما، شما دیگه کله و پاچه‌تون میمون که ببرن منزل، بعدن دیگه چیزیش باقی نمیمون. بعد گلوله ضد هوایی گیر نمیومد، اینا گذاشته بودن رو خاکریز گلوله ضد هوایی از اون دور میزدن، ما تو چشممون بود. به هم میگفتیم نگاه کن ما هنو جلو نرفتیم، کجا داره میزنه؟ اصلا اون نقطه ای که میزد دیگه دیده نمیشد با چشم معمولی. میزنه دشمن ما نفس ماست، میزنه ما رو. باید دشمنی نفس رو با خودمون لمس کنیم. تو بیرون دنبال بدیا و خوبیا و فهرست اونا نگرد، تو درون خودت هر یه باری که پیروز شدی، نگاه ما باید به نفسمون نگاهی باشه که به دشمن داریم، نگاه ما به نفس باید نگاهی باشه که به یه چیز پست داریم، به یه چیز متعفن. این نگاه باید در ما ایجاد بشه انشاءالله. بگو انشاءالله. خصوصا برای ما برای بچه مذهبی ها این اون راز مهمیه که من اجازه بدید بهتون بگم. من از خداوند متعال میپرسم که خدایا چرا اولین جنگ جهانی تاریخ حیات بشر رو بین دو تا آدم خوب گذاشتی، قابیل و هابیل؟ قابیل که بد نبود، قابیل قربانی کرده بود برای خدا، قربانیش قبول نشده بود. مثل خیلی کارهای خوبی که ما میکنیم قبول نمیشه. میذاشتی اولین جنگ بین یه عرق خور با آدم حلال خور، یه بی نماز با یه با نماز. نمیشه اینجوری بهتر نبود؟ ما داریم به سناریوی خدا پیشنهاد میدیم، این سناریوی شما برای تاریخ خلقت بهتر نبود؟ اینجوری یکی میشد، توجیهش راحت تر بود، فهمش راحت تر بود، بالاخره خیلی مشکلات بهتر حل می شد. بین دو تا آدمی که هر دو قربانی دادن، عبادت کردن بعد قربانی دادن برای خدا، اولین قتل توسط قابیل انجام شد. والا قابیل نه کافر بود، اینجور قرآن می فرماید، فقط متقی نبود اونجوری که باید باشه، قربانی داده بود، عبادت کرده بود، اینجوری نبود که اهل عبادت نباشه. بعد چی شد یه دفعه ای؟ این از حابیل و قابیل. بعد میریم کربلا، بالاترین مصیبتی که در عالم، ظلمی که در عالم رخ داده، از اول خلقت براش گریه کردن تا کربلا، از کربلا تا روز قیامت براش گریه میکنن، کربلاست دیگه. دوباره میبینی یه مش آدم نمازخون. آقا نتیجه نمیگیرید که این نمازخونا انگار بهتر میکشن؟ چیه؟ این چه قصهش چجوریه؟ ما تو ایران خودمون گروه های تروریستی داشتیم، منافق بودن، مارکسیست هم بودن. مارکسیستا اونجوری جنایتکارانه آدم نکشتن که همین منافقینه. نمازم میخوندم، سازمان مجاهدین خلق، آرمشون فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجران عظیما بود. خب الان دیگه برای اینکه احساسات مردم جریحه دار نشه اون عکس‌ها رو پخش نمی‌کنن که چند تا حزب اللهی هم از تو خیابون گرفتن بردن اتو گذاشتن، سوزوندن، تیکه تیکه کردن، عکساشو گرفتن. حالا بگو عکس‌ها رو چرا میگیری؟ یه نفر از تو جمع ما به من جواب بده که منافقین چرا خودشون این کارو کردن بعد عکسشو گرفتن منتشر کردن؟ بگید شما. ایجاد وحشت کنن، اما به ترسی ها ما تیکه تیکتون میکنیم. الان شما نگاه بکنید سوریه رو، قشنگ فیلم برداری کن، میخوام بنزمش تو آتیش. میزه تو آتیش فیلم برداری، میگه دورین بیار میخوام سرش رو ببرم. میگه بگی بخوام اینا رو بزنم، بچه رو میکشه. قشنگ این سبوییت، این وحشیگری. علل قاعده یه کافر ملحدی بود به اینجا نمیرسید. من سه مقطع تاریخ رو به شما نشون دادم، علتشو میشه بگید به من؟ این چجوریه؟ چجوریه آقا جون؟ توضیح بده اینو برای من، حلش بکن. آدمی که یکمی مذهبی شد، اهل دین و دیانت شد، ولی مبارزه با هوای نفس نکرد، خیلی وحشی میشه. والا اولین وحشی تاریخ که این بود، دومین وحشیگری بزرگ تاریخ در کربلا هم که همین بود، آخرین وحشیگری هم که همینه که. اینقدر بعضی از این تروریستا آدمای تو سوریه متشرعی هستن که اگر مفتیشون فتوا نداده بود به جهاد نکاح، اینا هرگز حاضر نمی شدن عمل منافی عفت انجام بدن، هرگز ابدا. حالا همین چند روز پیش خودشون منتشر کردن، میگه محاسنتون بلند میشه، پش چی شپش توی محاسنتون، مای محاسنتون جمع پیدا میشه، اینا رو نکشید، اینا بندگان مؤمن خدا، موجودی است که تسبیح خدا رو میگه، تو چرا شپش رو میکشی؟ میگه شپش رو نکش. بعد این آدمای سوریه‌ای رو چجوری میکشن؟ این ساده نیست، این بیماری روانی نیست، این یک مکانیزمی داره. این یه مکانیزمی داره، من برات میگم. خوارج مذهبی ترین گروهی که با امیرالمومنین علی علیه السلام جنگیدن مگه خوارج نبودن؟ بگو بله که من توضیح ندم. بله حفاظ قرآن بودن، اهل عبادت بودن. یکیشون یه تیری زد به یه گرازی خوک بود یا گراز، گفت آقا مالیت ممکنه داشته باشه، صاحبش کو به زور، صاحبش میگه حالا زدید دیگه ولش کن. نه باید پولشو بگیری. نمیشه، ما خودمونو میکشیم الان. نمیشه که ما حلال حرام نمیکنیم. خدا ببین چی کار میکنه، خدا رو نگاه کن، تئاترشو ببین. بعد همینا به دو نفر رسیدن، یه آقایی با خانومش مسافر بود داشت رد میشد، گفتم بگو ببینم تو علی ابن ابی طالب رو دوست داری؟ گفت آره خب دوستش دارم، یه آقای خیلی آدم خوبیه، خیلی آدم خوبه، دوستش داری؟ لعنش بکن، نمیدونم ازش براءت بگو. آقا برای چی براءت بجام؟ من چی شده؟ آقا این آقا رو کشتن هیچی، زنش رو شکمش رو پاره کردن، زن باردارش رو، بچهش رو بیرون آوردن، زنش هم کشتن. آقا گراز میکشی دنبال پول خونش میگردی، این زن بیگناه برای چی کشتی؟ چون علی ابن ابی طالب دوست داره؟ تو چجور میتونی این کارو بکنی؟ چجوری میتونی این کارو بکنی؟ عادیه این؟ هیچ وجدانی؟ نمیدونم چی بگم آخه؟ دوستان من این یه واقعیت، اینا تصادفی که نیست، خوارج تصادفی، امام حسین کربلا دشمنان وحشی تصادفی، سوریه الان اینجوری تصادفی، بعد نمیدونم قابل و حابیل تصادفی. تو کی میخوای قواعد عالمو بفهمی؟ نمیشه که همه اینا تصادفی باشه که. اینا داره به ما میگه که بچه مذهبی مطیع هوای نفسش باشه وحشی تر از آدم کافر ملحد میشه که به یک باره همیشه مطیع هوای نفسشه، از این آدم جنایت هایی سر میزنه که از غیر این جنایت ها اینجوری سر نمیزنه. یه آدمی که ادعای دین و ایمان نداره، انصافی رو تو میتونی ازش ببینی؟ که یه آدمی که ادعای دین و ایمان داره اما مطیع هوای نفسشه، جنایت ها و خیانت هایی میکنه که حتی حساب نداره. میبینی یه عنصریه تو عرصه رسانه، چون بچه مؤمن بوده ولی مطیع هوای نفسشه، دروغهای حاضره ببنده، تخریبهای حاضره بکنه که یه آدم ملحد حاضر نیست این کارا رو بکنه. هرکی تو فضای خودش، نه اینکه همه باید حتما آدم بکشن تا ببینیم چقدر جنایتکارن. یه آدم ملحد بیشرف حاضر نبود کسی رو اینجوری خراب بکنه که تو خراب کردی. این سابقه ایمانی داره، نمازشم به راست، ولی مطیع هوای نفسش میشه، قوقا میکنه. قوقا میکنه. بچه مذهبی مطیع هوای نفسش باشه، تبعیتش از هوای نفس رو توجیه میکنه. ابلیس هم روز اول همین کارو کرد. ابلیس مگه بی منطق حرف زد؟ منطق داشت برای خودش. خلقتنی من نار، خلقتنی من تین، من از آتش آفریدی، اونو از خاک، بالاخره جسم او رو من اونو منو بخوای با هم محاسبه کنی ببین چه فرقی داره. بچه مذهبی ها مواظب باشن پشت دینداری قایم نشن. این همه سفارش برای مبارزه با هوای نفس برای همشیره عبوی بنده نیست، ایشون فوت کرد، تموم شد رفت. اینا برای ما نمازخوناست، اینا برای ما مؤمناست، اینا برای کافران نیست. مبارزه با هوای نفس بکنید، جهاد با نفس، مال اونایی نیستش که تو اروپا اصلا نه دین و ایمانی به گوشش خورده نه چیزی، اینقدر بهش تلقین کردن حالا هم جنس باز شده. خب اصلا نمیدونه اصلا چی به چی هست، عالم چه خبره. این نمیخواد اونو درست بکنه، این میخواد یه کاری بکنه کسانی مثل تروریست های سوریه درست نشن. یکمی فکر کنید اینایی که دارن سر میبرن، اینایی که دارن آتیش میزنن، اینایی که دارن بچه میکشن، اینایی که دختر بچه 3 ساله سر میبرن، با تعصبات دینی قوی دستگیرشون میکنن، میگه زود باش منو بکش من برم به ملاقات پیامبر اکرم. آخه تو چجوری آخه میخوای بری ملاقات پیامبر اکرم با این آدم کشین؟ این مال اینه. ببین عزیز من نگاه کن، نگو اشتباه به ارزش رسوندن. میگه آدم چقدر میتونه اشتباه کنه؟ بابا آدم عقل داره، شعور داره، فهم داره، مگه چقدر میتونه اشتباه بکنه؟ حدی داره اشتباه کردن، جنایت کردن. آخه دل میخواد، آدم دل باید داشته باشه. من چیکار کرده آخه اینا؟ این چیکار کردن؟ این بار مکانیزمش اینه عزیز من. وقتی که هوای نفسشو هواشو داشت، نفسشو رصد نکرد، لم یتعاهد نفسهو، نفسشو رسیدگی نکرد، این نفس گنده میشه، گنده میشه پشت سر عبادت، نفسش گنده میشه. دوست من دارید گوش میدی یا؟ پشت سر عبادت نفسش گنده میشه، یه جایی فرصت پیدا کنه جنایتی میکنه که آدم های معمولی نمیکنن. اصلا خود ابلیس این همه جنایت حاضره بکنه برای چی؟ برای اینکه خیلی عبادت کرده، ولی پشت عبادتش عباب از تک بره، پشت عبادتش این نفسش گنده شده بود. ما از کبریای نفس و هدف مبارزه با نفس که کوچیک کردن نفسه تو محرمزون صحبت کردیم، نفسش بزرگ شده بود. دوستان من برید نفستون رو زمین بزنید. آقای بهجت حرف نمیزد، چی بگه؟ مثلا حرف نمیزد. ما مثلا نادونیمون حرف میزنیم، چی بگه؟ میرفتی پیشش 1 ساعت 2 ساعت مینشستی، اگه به زور چی بگه؟ حرفی نیست، چی بگه؟ هر کی رسید پیشت میخوای بگی آقا جون تو داری هوای نفست تبعیت میکنی، نفسانیاتت چی بگی؟ 99% ممیز 99% آدمایی که اشتباه میکنن نفسانیاتشونه که اونا رو به اشتباه انداخته. 99% ممیز 99% آدمایی که جاهلن، نه اشتباه میکنن، نادونن، نمیدونن، تبعیت از هوای نفسشونه. و الا اگه تبعیت از هوای نفس نمیکردن میدونستن. آقا چجوری میدونستن؟ آقا یه جوری بهش میرسید دیگه. چی بگه آدم؟ نسخه رو بردار برو تا آخر عمر. حالا البته ما کلیشو داریم صحبت میکنیم، دوستان هی سوال میکنن من کجا بفهمم این کار خوبی که دوست دارم انجام بدم هوای نفسه یا نه. چشم، اینا رو هم انشاءالله میرسیم، انشاءالله ای خدا عمری داد. اجازه نمیدن تو بری از مظلومان سوریه دفاع کنیم، ولی اگه اجازه میدادن میرفتی.
بعد میرفتی اونجا چجوری میجنگیدی؟ میموندی رو دست رزمنده ها؟ که وقتی قناسه میزدن بلند میشدی حرکت کنی به جلو؟ میریم که داشته باشیم. حالا نیمه دوم بازی هم هست و با همه وقت اضافیاش همه ما امتحان خواهیم شد. مؤمن هوای نفس پرست مثل این که قبل از ظهور نباید باشه. تا قبل از ظهور غربال میشن، حساب همه رسیده میشه. خدایا هوای نفس رو از دل ایمانی ما خارج کن. هوای نفس ما رو پشت سر ایمان ما متورم و پنهان و مخوف و جنایتکار نگه ندار. خدایا هوای نفس ما رو با بلا از بین نبر. خدایا هوای نفس ما رو با محبت خودت و اولیاء خودت از بین ببر. گفت خیلی مرید امام حسین بود، بعد ایام خواب دید توی خب خیلی خوابیه که نقل میشه، از اون خوابایی نیست که هر کسی بیاد بگه که آقا چرا خواب نقل کردی. این حال خیلی هست، خیلی از ما حالمون همینه، حالا چه خوابش باشه چه نباشه، خواب بهانه ایه برای بیان این نقل. خیلی مرید امام حسین بود، دید ظهر عاشورا جلوی امام حسین ایستاده، تیر بهش بخوره که به امام حسین نخوره، آقا نماز بخونن. تیر اومد، تا اومد بهش بخوره، خودم طبیعتا خودشو میکشه کنار دیگه، نفس دیگه. این نفس رو چقدر باید ذلیل کرده باشی، چقدر باید نفس رو کشته باشی، چون تو یه لحظه است، یه لحظه اومد کنار، تیر خورد به امام حسین. میگه من تو خواب دیدم تیر خورد به امام حسین، متأثر شدم، ناراحت شدم، دوباره ایستادم، گفتم نه من این دفعه نمیذارم، من آرزو داشتم کربلا با امام حسین باشم. تیر اومد، یه لحظه دوباره خودشو کشید کنار تا سه مرتبه، از خواب بیدار شد، خاک به سر خودش نیست ریخت. بله نفس تو نکشته باشی، تو همون یه لحظه یه دفعه وادارت میکنه خودتو بکشی کنار. اون لحظه هاست یه دفعه نفس مار بودن خودشون نشون میده، زهرشون میریزه. کشیدی کنار تیر بخوره به امام حسین؟ ببین اونایی که کربلا بودن چه هنری کردن. اصلا امام حسین خودش تشویق میکرد اینا رو، میخواید برید برید. خیلی هم رفتن، خیلی هم رفتن. حالا نه از کربلا، از جاهای دیگه رفتن. امام حسین اونایی که موندن چجوری موندن؟ دیگه ما با خودمون حرف نمیزنیم. امام حسین ما تسلیم، ما حریف نفسمون نیستیم، نبودیم. امام حسین اونایی که موندن چجوری موندن؟ شما بگو، شما بگو. امام حسین خدای امام حسین خواهد فرمود حسین من به اونهایی که دل باصفایی داشتن یه نگاه مهربانی کرد، یه دلی ازشون برد، اینا دیگه نتونستن برن. قربت حسین فاطمه رو دیدن، دلی ازشون برده بود ابو عبدالله حسین، دیدن چشیدن، عشق تو چشمه های و تو چشمان حسین فاطمه حلقه میزد، دیدن این لحظه ها رو، نتونستن برن. حسین فدات بشم، به ما هم رخ نشون بده، ما از خودمون غافل بشیم و الا ما اسیر نفسیم. یا ابا عبدالله بعد از یه همچی بحثی اگه جای دیگه جز در خانه تو میتونست ما رو بر نفسمون غلبه بده، به ما قدرت بده برای غلبه کردن با نفس، حتما میرفتیم اونجا. اگه مثلا دعایی، ذکری، کاری بود میرفتیم انجام میدادیم. اما یا ابا عبدالله تنها جایی که میشه برای نفس ذلیل کننده و ذلیل شده غلبه کرد در خانه تو و کنار گودی قتلگاه. من اصلا بحث هوای نفس میشه نمیخوام از کنار گودی قتلگاه تکان بخورم. یا ابا عبدالله مدد کن.
امروز روز شهادت حمزه سید و شهدا هم هست. من از حمزه سید و شهدا و فاطمه مرضیه سلام الله علیها حرفی بزنم، جلسمون نورانی بشه. به این روز اینقدر پیغمبر اکرم گریه کرد برای عموش حمزه، دید صدای گریه و شیون تو مدینه بلند، هر کی داره برای کشته ها و شهدای خودش گریه میکنه. برگشت فرمود عموی من گریه کن نداره. اصلا این بیان حضرت یه سنتی رو در مدینه ایجاد کرد. هر کی میخواست برای شهید خودش گریه کنه میرفت خانه حمزه، اول برای حمزه گریه میکرد، بعد میرفت برای شهید خودش گریه میکرد. خانواده شهدا می اومدن، ادبشون اینجوری شده بود. رسول خدا می فرمود اجرکم الله، خدا اجرتون بده، شهید دادید در راه خدا. بعد اینها برمیگشتن میگفتن که خدا یا رسول الله به شما اجر بده بابت شهادت حمزه عموی شما. همه پذیرفته بودن عظمت حمزه رو، که حالا حمزه سید و شهدا قبلا گفتم چرا اینقدر عظمت داشت. شب قبل از شهادتش پیامبر گرامی اسلام حمزه سید و شهدا رو دعوت کرد، نشوند، فرمود عزیز من تو به این زودی ها از بین ما خواهی رفت به راه طول و دراز به سمت قیامت. خبر شهادتش رو بهش داد. بعد فرمود اون طرف رفتی ازت پرسیدن من ربک چی میگی حمزه من عزیز دلم، بگو خدا تبارک و تعالی. گفت چشم یا رسول الله، کی پیغمبرت؟ بگو پیامبر اکرم، من رو صدا بزن. وقتی ازت پرسیدن امام تو کیه، بگو امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب، فاطمه زهرا سیده نساء عالمینه، حسنین. اینا رو یکی یکی امامت رو بهش یاد داد. او هم گریه میکرد. انقدر حمزه گریه کرد رو دامن رسول خدا افتاد. بعد رفت به شهادت رسید. من کاری با این بخش های ماجرا ندارم، میخوام بگم که یادتون باشه فاطمه زهرا سروری میکرد بر حمزه سید الشهدا. حمزه سید الشهدا آرزو داشت به شفاعت و عنایت فاطمه زهرا برسه، اما فاطمه زهرا هر هفته گریه کردن بر مزار حمزه سید الشهدا رها نمیکرد. به خدا ما هفته بگذره برای حسین گریه نکنیم نامردیه. حالا ببین من که یه بهت دارم میگم، ما همه وجودمون محتاج امام حسینه. فاطمه زهرا کجا؟ حمزه سید الشهدا. بعد مادر ما فاطمه زهرا هر هفته بلند میشد میرفت کنار قبر حمزه سید الشهدا. میتونست از همون راه دور سلام بده، زیارتنامه بخونه، گریه کنه، میرفت اونجا. دیگه زمانی نرفت که دیگه همه فهمیدن فاطمه دیگه نمیتونه از خانه بیرون بیاد. اگه میتونست از خانه بیرون بیاد حتما این مسیر رو باز میرفت کنار قبر حمزه سید الشهدا. برگردم کربلا، پیامبر گرامی اسلام اومد، حمزه سید الشهدا قفسه سینه‌اش باز شده با یک وضع ناجوری در قسمت سینه، یک نیزه خورده و شکافی رو سینه حضرت خورده. سر سالم، بدن سالم، دستها سالم، لباسها هنوز هست. صدا زد یک عبای منو بیارید رو حمزه عزیزم بکشم. فرمودن چرا میخواید پنهان کنید؟ فرمود الان خواهرش میاد، نمیخوام بدن برادر رو اینجوری ببینم. عبای پیامبر رو کشیدن، پاهای حمزه بیرون موند، پاهایی که با پوتین هست، با کفش رزمی هست، حالا با اون چیزی که بوده. فرمود یه مقدار خاشاک بیارید رو پاهاش بریزید، پاهاش هم کسی نبینه. خواهر میاد اینجا الان آتش میگیره بدن برادر رو ببینه. یا رسول الله یه سر کربلا بیا کنار گودی قتلگاه.
بیان معنوی نقطه آی آر